ما سپر اکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامه مشترک از سوی مقام‌های ارشد و سیاسیون در مورد نگرانی‌های امنیتی خبر داده. برای تحقیق در مورد آتش‌سوزی در کمپ مناجویان در بوسنیا، یک هیئت افغانستان به کمپ اعزام شده و انتقاد شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر از ایران به خاطر ممنوع قرار دادن واردات واکسن ویروس کرونا از آمریکا و بریتانیا. هفتنیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف با شما خواهم بود. امروز یکشنبه 21 جدی سال 1399 هجری شمسی و 10 جنوری سال 2021 میلادی است. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز روی آجنده مذاکرات صحبت کردند. دو توافقنامه میان مقام‌های ارشد افغانستان و ترکمنستان در کابل امضا شد و با بخاکسپاری 11 معدنچی در ایالت بلوچستان پاکستان اعتراض‌های 10,000 تن پایان یافت. مشروع خبرها. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز روی آجنده مذاکرات صحبت کردند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیشب در توییترش نوشت که دو جانب بر اساس فیصله نشست روز چهارشنبه گذشته، شام شنبه با هم بحث کردند که در آن روی ترتیب آجنده گفتگوهای مفصل صورت گرفت. نعیم افزود که این صحبت در فضای خوب انجام شد و به گفته او تصمیم گرفته شد تا نشست‌ها در این مورد ادامه یابند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد این که روی کدام مسائل مشخص دیروز گفتگو شد چیزی نگفته، اما پیش از این هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بود که در مرحله دوم مذاکرات روی برقراری آتش‌بس و چگونگی تقسیم قدرت بحث خواهد شد. دو توافقنامه میان افغانستان و ترکمنستان در جریان سفر وزیر خارجه ترکمنستان به کابل امضا شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه شامی دیروز گفت که یادداشت تفاهم همکاری میان اداره‌های خط آهن افغانستان و ترکمنستان و همچنان موافقتنامه همکاری میان وزارت‌های خارجه دو کشور برای سال‌های 2021 و 2022 دیروز امضا شد. در خبرنامه این وزارت آمده که محمد انیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و همتای ترکمنستانیش رشید میردوف ضمن امضای این دو توافقنامه در رابطه بر روند صلح افغانستان و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و تجارتی میان دو کشور هم صحبت کردند. رشید میردوف وزیر خارجه ترکمنستان پس از چاشت جمعه برای یک سفر دو روزه وارد کابل شد. خبرنامه افزوده که دو مقام همچنان در مورد آمادگی ها برای سه پروژه بزرگ که قرار است در آینده نزدیک از سوی رئیسان جمهور دو کشور افتتاح شود هم بحث کردند. وزارت خارجه افغانستان هفته پیش گفت که رهبران دو کشور در 25 جدی پروژه های راه آهن آقینه اندخوی، پروژه انتقال برق کرکی اندخوی پل خمری و خط فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان را افتتاح خواهند کرد. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید تذکره های کاغذی تابعیت مدار اعتبار بوده و نیاز به تاییدی ندارند. با گفته این اداره، تذکره های کاغذی مطابق احکام قوانین ثبت احوال نفوذ به شهروندان افغانستان داده شده. در اعلامیه اداره احصایه و معلومات که دیروز در فیسبوک نشر شد آمده است که سر از روز دوشنبه، یعنی فردا، خدمات تاییدی تذکره های کاغذی را توقف میدهد و هیچ نوع تذکره را که این اداره صادر کرده نیاز به تاییدی ندارد. اعلامیه هدف این اقدام را جلوگیری از سرگردانی و ضیاع وقت مراجعین خوانده است. اداره ملی احصایه و معلومات گفته در صورتی که اداره های دولتی و سایر مراجع در تذکره تابعیت علائم جعل و تزویر را مشاهده کنند، به گونه رسمی درخواست کرده و این اداره در مورد صحت تذکره ها هرچه زودتر معلومات ارائه خواهد کرد. قرار است 14 نمایشگاه مشترک میان افغانستان و ایران ماه فوریه در شهر کابل برگزار شود. حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، دیروز به خبرگزاری مهر گفت که نمایشگاه تخصصی مشترک میان افغانستان و ایران به تاریخ 9 فوریه آغاز و تا 12 همین ماه ادامه خواهد یافت. او به صادرات سالانه 3 میلیارد دلاری ایران به افغانستان اشاره کرد و گفت که کشورش در نظر دارد تا صادراتش به افغانستان را تا ماه مارچ 2022 به 5 میلیارد دلار برساند. آقای زادبو مفزود که تهران تلاش دارد تا زیانهای مالی ناشی از ویروس کرونا را با افزایش تجارت و دستیابی به برنامه‌های اقتصادی با کشورهای همسایه جبران کند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر هم اکنون از منطقه و جهان. مراسم به خاکسپاری 11 معدنچی که هفته پیش در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده بودند شام دیروز برگزار شد. با به خاکسپاری این جسدها اعتراض خانواده‌های قربانیان هم پایان یافت. ده ها هزار تن در مراسم خاکسپاری 11 تن در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان اشتراک کردند. در پی کشته شدن 11 معدنچی از اقلیت‌های هزاره در منطقه موچ بلوچستان، خانواده های قربانیان دست به تحسن زدند و اجازه به خاک سپاری اجساد را ندادند. آنها از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستند تا نزدشان آمده و در مورد حفاظت هزاره ها اقدام های جدی کند. عمران خان دیروز به کویته رفت و با خانواده های قربانیان دید و وعده سپرد که عاملین این رویداد را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. اعتراض ها به خاطر هدف قرار دادن اقلیت های هزاره در شهرهای مختلف پاکستان برگزار شد و در آن معترضان خواهان تامین امنیت هزاره ها شدند. و سه عضو یک خانواده در نتیجه سرازیر شدن برفکوچ در روسیه جان باختند. گروه های مدد رسان اجساد این سه تن را از شهر نورلسک در شمال روسیه پیدا کردند. گفته شده که این خانواده برای اسکی به یک استراحتگاه رفته بودند و با برفکوچ روبرو شدند. قربانیان این رویداد یک مرد 45 ساله، یک زن 38 ساله و یک کودک 18 ماهه گفته شدند. سرازیر شدن برفکوچ در شمال روسیه همه ساله قربانی می گیرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامه مشترک از سوی مقام‌های ارشد و سیاسیون در مورد نگرانی‌های امنیتی خبر داد. رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید با توافق دو جانب صورت گیرد. برای تحقیق در مورد آتش‌سوزی در کمپ پناهجویان در بوسنیا یک هیئت افغانستان به کمپ اعزام شده.
اکثر باشنده‌ها در کمپ یا کسانی که زندگی خود را سپری می‌کنند از جمع افغان‌های ما بودند.
انتقاد شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر از ایران به خاطر ممنوع قرار دادن واردات واکسن ویروس کرونا از آمریکا و بریتانیا. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. کدام نوع عسل مفیدتر است؟
کسی که فهمیده باشه همیشه عسل وطنی استفاده میکنه. وقتی که به تجربه باشه هر رقم عسل که در پوشش آمد میخرم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامه مشترک از سوی مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی در مورد نگرانی‌های امنیتی خبر می‌دهد. در این نامه که از سوی معاونان پیشین رئیس جمهور شمار از چهره‌های جهادی و سیاسی نوشته شده، از حکومت افغانستان به خاطر کاهش چشمگیر محافظان آنها انتقاد شده است. حکومت در مورد کاهش شمار محافظان این افراد به گونه‌ای واضح معلومات نداده، اما می‌گوید که یک سلسله اصلاحات را در ریاست محافظت رجال برجسته آورده و هزینه این ریاست را هم کاهش شده است. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
برخی از مقام‌های عالی رتبه و چهره‌های سیاسی از حکومت افغانستان انتقاد کردند که شمار محافظان آنها را در یک اقدام به گفته آنها غیر منطقی و تبعیض‌آمیز کاهش داده است. این مقام‌ها در یک نامه مشترک به رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که کاهش شمار محافظان آنها در صورت قابل قبول است که تعدید متوجه آنها نبوده و وضعیت امنیتی کشور قابل اطمینان باشد. در این نامه گفته شده که کاهش شمار محافظان به گروه های دهشت افغان موقع عملات بیشتر را مساعد می سازد. آنها هشدار دادند که در این صورت حکومت مسئول هر نوع عمله بر آنها خواهد بود. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید آنها این نامه را دریافت کردند و تدابیر قابل اطمینان را برای تامین امنیت این مقام ها روی دست گرفتند.
د سیاسي او جهادي مشرانو هغه لیک چې جلالت ما بولس مشر ته لیکلی زموږ دفتر ته رسیدلی دی.
نامه ای از سیاسونو بزرگان جهادی را که عنوانی رئیس جمهور نوشته شده به دفتر ما رسیده است. به خاطر نگرانی های امنیتی و تأمین نیازمندی ها در این راستا اجراءات لازم صورت گرفته و امنیت فیزیکی آنها تأمین است. پیش از این برای تأمین امنیت این چهره های سیاسی و جهادی سال 4 میلیارد افغانی به مصرف می رسید. اما اکنون پس از اصلاحات لازم این هزینه به 1.2 میلیارد افغانی کاهش یافته که حکومت آن را می پردازد.
شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه به این که به چه تعداد محافظان سیاسیون و شخصیت‌های جهادی را کاهش داده معلومات نداده، اما بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده 4000 کارمند امنیتی این ریاست که وظیفه‌شان حفاظت این افراد است کاهش یافتند. این نامه اعتراضی که یک کپی آن در رسانه‌های اجتماعی هم نشر شده از سوی محمد یونس قانونی و کریم خلیلی معاونان پیشین مارشال عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه پیشین، محمد محقق معاون پیشین ریاست اجرائیه، احمد ضیا مسعود سابق نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور، سید احمد گیلانی و ذبیح‌الله مجددی شخصیت‌های جهادی نوشته شده است. در این نامه نامهای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و عبدالرب رسول سیاف چهره های شناخته شده جهادی هم نام برده شده، اما این دو تن در کنار نامهایشان امضا نکردند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید برخی از این افراد بیشتر از 100 محافظ دارند و به گفته او اگر آنها نیاز به محافظان بیشتر دارند باید از پول شخصی خود بگمارند.
در دوی پساتون کوکی نور بدلونونه نه دی راغلی، مثلا خاغلی کریم خلیلی 125 ساتون کې لري،
محافظان آنها تغییر نیامده. مثلا کریم خلیلی 125 محافظ دارد، محافظان محمد محقق 150 نفرند و همچنان از مارشال عبدالرشید دوستم به 180 تن میرسد. اگر آنها و برخی از شخصیت های جهادی می خواهند که محافظان بیشتر داشته باشند می توانند از پول شخصی خود از تصدی محافظت عامه سرباز استخدام کنند.
چهره های سیاسی و جهادی در حال در مورد تامین امنیتشان ابراز نگرانی کردند که عملات هدفمند در این اواخر در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. در این اواخر بر علاوه کارمندان دولتی، شمار از خبرنگاران، فعالان مدنی و علمای دینی هم هدف عملات قرار گرفته و جانهایشان را از دست دادند. حکومت افغانستان میگوید گروه طالبان قطعه عبیده کاروان را ایجاد کرده که عملات هدفمند را انجام میدهد، اما طالبان دست داشتن در این گونه عملات را اخیراً با نشر اعلامیه‌ای رد کردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:43 به وقت افغانستان شد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هرگاه جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا بخواهد شمار نظامیانش را در افغانستان کاهش دهد، روند خروج باید با توافق دو جانبه صورت گیرد. آقای غنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته است برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید جو بایدن تصمیم بگیرد و پس از آن هر دو کشور نقشه طرح کنند که منافع همه جانبه دو طرف در آن تامین باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که روی کار آمدن اداره جدید آمریکا بر رهبری جو بایدن یک فرصت است و 4 نکته باید در همکاری های آمریکا با افغانستان روشن شود. آقای غنی به تازگی در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN آن 4 نکته را چنین خلاصه شمرد.
باید این تعریف شود که منافع امنیتی امریکا در افغانستان و منطقه چیست. هیچ کسی را دپای دوباره حراس افغانان را نمی خواهد. دوم، برای پایان جنگ 40 ساله در افغانستان به یک توافق با تضمین منطقه و جامعه جهانی نیاز است. سوم، روند صلح باید کاملا با مالکیت دولت و مردم افغانستان باشد. و چهارم، چگونگی حضور و شمار نیروهای امریکایی در افغانستان تعریف شود. و از همه مهم این که ما باید دو موضوع بیرون شدن مشروط و زمان بندی شده را با هم تطابق دهیم.
آقای غنی در این گفتگو افزوده است پس از سال 2015 میلادی 98 آمریکایی در افغانستان کشته شدند، اما شمار کشته شدگان نظامیان و غیر نظامیان افغان در این مدت کم و بیش به 40,000 می رسد. با گفته وی افغانان در خط مقدم جنگ قرار دارند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا یک سال پیش از انتخابات امریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که او دیگر مسئولیت در قبال افغانستان نمیگیرد، بل مسئولیتش مسئولیت امریکایان است. رئیس جمهور غنی در این گفتگو میگوید حرف جو بایدن دقیق است، اما باید به اساس منافع مشترک امریکا و افغانستان به پیش برود و در بیرون کردن نظامیان امریکایی از افغانستان باید هر دو طرف توافق داشته باشد.
هرگاه امریکا میخواهد بیرون شود، این یک روند سنجیده شده است که باید هر دو طرف روی آن توافق کرده باشند. من این افتخار را داشتم که روند انتقال قدرت را رهبری کنم، روندی که در نتیجه آن بیش از 100,000 امریکایی در 4 سال افغانستان را ترک کردند و شمار حضوری امریکاییان در افغانستان تا 15 جنوری امسال به 2500 تن کاهش می‌یابد. جو بایدن در این مورد باید تصمیم بگیرد. پس از آن ما نقشه‌ای را می‌سازیم که منافع همه جانبه هر دو طرف در آن تامین باشد.
محمد اشرف غنی همچنان میگوید هرگاه طالبان بخواهند غلبه کنند، افغانان صلح گور را نمیخواهند و این نتایج منفی به امرا خواهد داشت. آقای غنی افزود که افغانان به عقب نمیروند، بل صلح مثبت میخواهند. رئیس جمهور غنی در این گفتگو یک بار دیگر تاکید کرده که قدرت را با اراده مردم به جانشین منتخب بعدی تسلیم خواهد کرد. محمد اشرف غنی گفته است که مرحله نخست گفتگوها مهم بود، اما آن را یک مرحله کند خوانده است. آقای غنی گفته است مرحله دوم گفتگوها در صورت مهم است که روی موارد توافق شود که منطقه و جهان آن را قبول دارند و آن یک افغانستان متحد، آزاد و مردم سالار است. با گفته وی هرگاه این هدف تعقیب شود، این دوند به پیش خواهد رفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با رادیو آزادی هسته. تا لحظات بعد از اعزام یک هیئت وزارت خارجه افغانستان در کمپ پناهجویان بوسنیا که آتش سوزی در آن صورت گرفت هم جزئیات خواهیم داد. همچنان از انتقاد شمار از نهادها از ایران به خاطر وارد نکردن واکسین ویروس کرونا هم میشنوید. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را تحت عنوان قتل مرموز ناظر انتخاباتی کابل را به وحشت انداخت نشر کرده است. روزنامه به کشته شدن یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اشاره کرده است. آقای رشید با رانندهش حدود 20 روز پیش در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در کابل کشته شد. روزنامه درباره چگونگی این رویداد با نعیم اصغری یکی از مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صحبت کرده است. آقای اصغری به واشنگتن پست گفته که این یک جنایت ساده نبود. وزارت داخلی افغانستان دیروز شنبه گفت که 3 نفر در پیوند به قتل یوسف رشید بازداشت شدند. واشنگتن پست می نویسد که قتل آقای رشید باعث ایجاد تردید و ترس در میان فعالان طرفدار دموکراسی در کابل شده است. و نشریه استارز اند استرایپس در شماره اخیرش در مطلب می نویسد که 2 پیلوت افغان در آستانه آغاز دور دوم گفتگوها میان طالبان و دولت افغانستان در حمله های هدفمند کشته شدند. مردان مسلح موترسایکل سوار 1 پیلوت قوای هوایی افغانستان و 1 غیر نظامی را به روز پنجشنبه گذشته در منطقه فاضل بیگ شهر کابل با ضربه گلوله کشتند. مسعود عدل 1 پیلوت دیگر حدود 2 هفته پیش در 3 ماه دسامبر بیرون از خانه‌اش در شهر قندهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. مسئولیت این حمله ها را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته است. استارز اند استرایپس می نویسد که امریکا پیلوت های افغان را آموزش داده و میلیاردها دلار را در بخش احیای قوای هوایی افغانستان مصرف کرده است. با باور نویسنده مطلب کشته شدن 2 پیلوت می تواند قدرت هوایی حکومت را که در زمینه جلوگیری حمله های طالبان مهم پنداشته می شود تضعیف کند. نشریه در ادامه می نویسد که طالبان با وجود توافق با ایالات متحده و گفتگو با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان حملات را در سراسر کشور تشدید بخشیدند. استارز اند استرایپس همچنان نوشته که شماری از پیلوت های قوای هوایی افغانستان در نتیجه تهدیدات امنیتی از کشور فرار کرده و یا پنهان شدند. نیلوفر رحمانی یکی از پیلوتان قوای هوایی افغانستان در سال 2018 در امریکا پناهندگی گرفت. به نوشته نشریه این پیلوت زن توسط طالبان به مرگ تهدید شده بود. محمد نعیم اسدی یک پیلوت هلیکوپتر سال گذشته پس از آن تصمیم گرفت که به صورت مخفی زندگی کند که اردوی آمریکا تصمیم درباره پذیرش درخواست پناهندگی او را برعکس کرد. آمریکا در اول درخواست پناهندگی اسدی و خانواده‌اش را پذیرفته بود. به نوشته ستارز اند استرایپس این پیلوت چندین بار توسط طالبان به مرگ تهدید شده بود. نشریه در آخر با اشاره به ارقامی که روزنامه نیویورک تایمز در اوایل هفته گذشته نشر کرد می نویسد که حداقل 168 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در حمله های هدفمند در سال 2020 کشته شده اند.
وزارت خارجه افغانستان می گوید برای تحقیق در مورد آتش سوزی در یک کمپ پناهجویان در بوسنیا هرزگوینا یک هیئت را به این کمپ فرستاده. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که هیئت از سوی سفارت افغانستان در روم پایتخت ایتالیا به بوسنیا اعزام شده تا پس از تحقیق به باشنده های افغان این کمپ کمک کند. جزئیات در این گزارش.
آتش سوزی در یک کمپ مهاجران در بوسنیا و نگرانی ها از زیانمند شدن مهاجران افغان در آن. وزارت خارجه افغانستان گفته که هیئتی را برای بررسی این آتش سوزی و وارد شدن زیانهای احتمالی به مهاجران افغان به بوسنیا فرستاده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که این هیئت از سفارت افغانستان در روم پایتخت ایتالیا به بوسنیا رفته است.
این هیئت وظیفه دارد تا در امانگی با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مهاجرت و همچنان سایر سازمان‌های فعال در بخش مهاجرین و پناهندگان اقدامات و تدابیر لازم را در جهت رسیدگی به مشکلات و نیازهای آنی مهاجرین افغان و همچنان رساندن کمک‌های عاجل به آنها روی دست بگیرد.
اما وزارت خارجه افغانستان جزئیات بیشتر در مورد آتش سوزی چند روز پیش در کمپ موسوم به لیپا در بوسنیا ارائه نکرده است. همچنین تعداد مهاجران افغان که در این کمپ به سر میبرند نیز مشخص نیست، اما گزارش های پخش شده که حدود 1300 مهاجر در این کمپ به سر میبرند. در همین حال سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آزادی گفته که بیشتر باشندگان این کمپ مهاجران افغان هستند.
آتش سوزی که در یک از کمپ ها در بوسنیا صورت گرفته تلفات نداشته و اکثر باشنده در این کمپ یا کسانی که زندگی خود را سپری میکنن از جمع افغانای ما بوده. معلوم شده که چقدر اینا با مشکلات مواجه هستند.
کمپ لیپا در نزدیکی شهر بیهاج موقعیت دارد، اما سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این گفته که این کمپ ابتدایی ترین امکانات را برای پذیرایی از مهاجران ندارد. مهاجرانی که در کمپ لیپا در بوسنیا به سر میبرند میخواستند از طریق کرواسی به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بروند. در ماه سنبله در کمپ مهاجران موسوم به موریا در یونان نیز آتش سوزی صورت گرفته بود. با آن که در این رویداد کسی کشته نشد، اما 6 مهاجر افغان به ارتباط این آتش سوزی بازداشت شده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گروه های مدافع حقوق بشر از ایران به خاطر ممنوع قرار دادن واردات واکسن ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا شدیداً انتقاد کردند. این انتقادها پس از آن مطرح شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در 8 جنوری گفت کشورش واردات واکسن ویروس کرونا را از امریکا و بریتانیا ممنوع قرار داده، زیرا به گفته این واکسن ها غیر قابل اعتمادند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
گروه های مدافع حقوق بشر می گویند آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران با ممنوع قرار دادن واردات واکسن ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا با زندگی میلیون ها شهروند ایرانی بازی می کند. خامنه ای در 8 جنوری گفت به مقام های این کشور دستور داده تا ورود واکسن ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا را به ایران ممنوع قرار دهند. واکسن ضد ویروس کرونا را شرکت های امریکایی فایزر و مدرنا و شرکت بریتانیایی استرازینکا ساخته است، اما برخی کشورهای دیگر مانند چین و روسیه هم از ساختن واکسن این همگیری خبر دادند. خامنه ای در سخنرانی خود در تلویزیون دولتی ایران و همچنان در حساب توئیترش واکسین های ضد ویروس کرونا ساخته شده آمریکا و بریتانیا را غیر قابل اعتماد خواند. او گفت که بعید نیست که این کشورها قصد دارند که ملت های دیگر را هم به این همگیری مصاب سازند. رهبر ارشاد مذهبی ایران در توئیترش هم ادعا کرد که واکسین های ضد ویروس کرونا را که فرانسه ساخته هم قابل اعتماد نیست. تویتر تویت انگلیسی آیت الله علی خامنه ای در مورد ممنوعیت واکسین های ضد ویروس کرونا را حذف کرد و دلیل آن را تهدید برای زندگی مردم در سراسر جهان خواند. سازمان صحی جهان یا WHO در پاسخ به ادعاهای خامنه ای از کشورها خواسته که توزیع واکسین ضد ویروس کرونا را سیاسی نسازند. بروس هلوارد مشاور ارشد سازمان صحی جهان گفت وقت آن رسیده که کشورها هر نوع سیاست را کنار گذاشته و واکسین را به افراد نیازمند برسانند. منصور مایلز محقق سازمان عفو بین الملل در بخش ایران گفت ممنوع قرار دادن واکسین ویروس کرونا سوی مقام‌های ایرانی بازی کردن با زندگی میلیون‌ها شهروند این کشور است. او گفت از این که رهبر ارشد ایران سیاست را بالاتر از زندگی میلیون‌ها مردم خوانده جای تأسف است. در حال حاضر بیش از 1 میلیون نفر در ایران به ویروس کرونا مصاب شدند و آمار رسمی مرگ و میر ناشی از این همگیری در ایران بیش از 56,000 نفر خوانده شده است.
و حالا هم سرخط خبرها. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز روی آجندای مذاکرات صحبت کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در توییترش نوشت که در گفتگوهای دیشب روی ترتیب آجندا بحث‌های مفصل صورت گرفت. وزارت خارجه افغانستان میگوید که یادداشت تفاهم همکاری میان اداره‌های خط آهن افغانستان و ترکمنستان و همچنان موافقتنامه همکاری میان وزارت‌های خارجه دو کشور برای سال‌های 2021 و 2022 دیروز در کابل امضا شد. اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان میگوید تذکره‌های کاغذی تابعیت مدار اعتبار بوده و سر از فردا نیاز به تایید ندارد. و مراسم بخاکسپاری 11 معدنچی که